صبح شما به خیر. به ساعت 7:44 دقیقه رسیدیم در پارک شهر رادیو تهران. جناب آقای وحید ایمانی کارشناس برنامه تشریف آوردن داخل استودیو. ما مهمان ویژه امروز داریم که ایشون هم حضوری تشریف دارن در استودیو. خیلی خوش آمد میگم به جناب آقای منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه. بسیار خوش آمدین آقای ایمانی، بسیار خوش آمدین.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم در خدمت دوستان خوب رادیو هستیم و صدای جمهوری اسلامی ایران و تبریک میگم مناسبت بزرگ ایام رو.
درود به شما جناب آقای متکی. جناب آقای ایمانی خوشحالم.
من هم خدمت شما سلام دارم، صبح بخیر میگم، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
شاد و پرشور شما تا این لحظه ما رو هم به نقطه رسونده که بتونیم انشاءالله در ادامه همینطور پیش بریم با آقای دکتر متکی و شنوندگان عزیزم.
درود به شما آقای ایمانی، فرصت در اختیار شماست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدیم.
سلام، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خوشحالم در جمع شما هستم و در این صبح زیبای به هر حال مرداد ماه و برنامه خوب پارک شهر رادیو در خدمتتونیم. انشالله بتونیم گپی بزنیم به درد مردم بخوره.
انشالله که همینطور خواهد بود. من خدمت همه شنونده های عزیزمونم عرض کنم که الان که با شما صحبت میکنم دوستان حوزه فنی ما دارن به صورت لایو و زنده هم پخش میکنن این گفتگو رو و من تشکر میکنم از همشون. آقای دکتر متکی متولد 1332 در بندرگز، درسته؟
همینجوره.
خب بسیار عالی. بندرگز میرید و میایید آقای دکتر؟ یا
بله، وطن مگه میتونه آدم فراموش کنه؟
خب خیلی هم عالی
آقای دکتر. کرونا نمیذاره البته اخیرا.
انشالله که مسئله کرونا هم هر چه زودتر حل شه. اگه موافق باشید آقای دکتر از آخر به اول بریم. حالا این چه نوع دیپلماسی میشه، شما استاد این حوزه هستید، ولی اجازه بدید امروز رو اینجوری شروع کنیم.
دیپلماسی نتیجه گرا.
خدا رو شکر. دیروز پیروز تقریبا یه روایتی از شما داشتیم تحت عنوان ماجرای اولین تماسی که آقای اوباما با آقای رئیس جمهور روحانی داشتن و بعد اون تماس ظاهرا اتفاقاتی افتاد و شما روایتش کردید. یه بار دیگه بشنویم از شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام رو و به ویژه ایده سعید قدیر رو خدمت هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. من بحثی رو داشتم برای دوستان بسیجیم دو روز قبل و در اونجا اشاره داشتم به اینکه اگر نحوه تعامل ما با طرفهای مقابلمون در دیپلماسی سنجیده، پخته، با طراحی قبلی و با شناخت طرف مقابل صورت نگیره، حرکت‌های ما نوعاً موجب تلقی و اشتباهات محاسبه‌ای طرف مقابل میشه. ولذا تذکر می‌دادم که شتاب زدگی، ذوق زدگی، اینها سم دیپلماسیه، سم مذاکراته. و به عنوان مثال نمونه‌ای رو ذکر کردم به این که وقتی اولین مکالمه تلفنی آقای دکتر روحانی با آقای اوباما در نیویورک و در اولین سفر آقای روحانی به سازمان ملل در سال 1392 صورت گرفت، خب این مکالمه انجام شد و تمام شد و چند نفری که در این مکالمه حاضر بودن من جمله یکی از چهره‌های شاخص در یک زغزدگی هر شود که شاید مطالعه نشده‌ای شروع میکنه به رقصیدن در میان اون جمع.
خب
و بعد هم دادن این شعار که روحانی متشکریم، روحانی متشکریم و عرض شود که خب این برای
آقای دکتر همه چی رو شما روایت کردید از یک رویداد به استثنا اینکه کی بوده این عزیزی که این حرکات موزون رو داشته، اونم بگید، شدنیه؟
آره، حالا اجازه بدید دیگه، یکی از اعضای شاخص هیئت بود.
آه نمیشه، بس بگید.
اجازه بدید که اسم نبرم.
خب عرضم به حضورتون که یه نکته‌ای که اینجا وجود داره الان اینه که خب شما استاد حوزه سیاست خارجی هستید و من ابهامی برای خودم پیش اومده، اونم اینه که تا قبل از این روایت احتمالاً همونهایی که ثبت و ضبط کرده بودن این واقعه رو میدونستن که داستان از چه قراره، همینطوره بعد از اون با روایتی که شما انجام دادید الان دیگه همه جامعه و شاید همه جهان دیگه بدونن داستان از چه قراره. چه هدفی بوده پشت این روایت؟
یعنی بیان این روایت. بله. ببینید این روایت یک شاهد مثال بود برای یک بحث اساسی، و اون بحث اساسی اینه که ما مذاکره همزاد دیپلماسی است، مذاکره بستر دیپلماسی است، لازمه دیپلماسی است. اینکه کسانی در کشور راه افتادن به اینکه ما موافق مذاکره ایم، مخالفین ما مخالف مذاکره هستن، این حرف حرف بی‌مبنایی است، حرف غلطی است. همه دولت‌های جمهوری اسلامی مذاکره رو یک مبنای اساسی برای روابط خارجی میدونن. ممکنه در یک مقطع خاص با یک فرد خاص با یک دولت خاص برای یک برهه زمانی معین به دلیل عملکرد او شما بگید من با این مذاکره نمی کنم، مثل دوره ترامپ، توجه میکنید؟ اما علل اصول مذاکره مذاکره است و لازمه دیپلماسی. نکته مهمی که وجود داره، هر مذاکره ای قبل، هین و بعد از مذاکره لوازمی داره و مقدماتی داره که شما اگر به اون مقدمات دقت نکنید هدفتون رو در مذاکره به دست نمیارید. اون مقدمات چیه؟ بخشش این هست که شما طرف مقابلتون رو بشناسید، شما بتونید حدس بزنید، پیش بینی بکنید که او دنبال چیه در این مذاکرات. نکته بعد اینه که شما در واقع برای مذاکرتون نقشه راه تدوین کرده باشید، هدف گذاری کرده باشید، تاکتیکاتون رو مشخص کرده باشید و بتونید به هدفی که تعیین کردید در مذاکره برسید.
حالا آیه دکتر، من بیشتر مد نظرم اینه که وقتی اینو روایت کردید تو سطح عمومی، آثارش به نظر میرسه به عنوان یه کارشناس حوزه رسانه و متخصص افکار سنجی اینو عرض میکنم، نمیدونم شاید واقعا یک هدف در واقع تخصصی حوزه تخصص شما وجود داشته باشه، وقتی این روایت میشه از طرفی انگار به نظر میرسه که اون اعتماد به نفس عمومی رو هم کاهش میده وقتی تو این سطح مطرح میشه این مسئله. یعنی نکته ای که عده قلیلی از اون باخبر بودن، حالا همه از اون باخبرن. من بیشتر دنبال اینم، اگر قصدتون اصلاح بوده که تو این روندها، روندهای مذاکراتی اصلاح صورت بگیره، آیا نمیشد که اینو خودتون خصوصی یا توی فضای در واقع کم تعداد تری مطرح کنین؟
ببینید، ما مواجه با 8 سال عملکرد یک دیپلماسی بودیم در کشور، عملکردی که روز نخست مدعی شد به اصطلاح آب کشور، نون کشور، همه چیز کشور گره خورده به برجام رو حل و فصل میکنه.
بله.
و در آخرین ماهای حکمرانی 8 ساله که مذاکرات وین هست هیچ چیزی به دست نیومد. یعنی ما در شرایطی هستیم که 1 دلار شما نمیتونید در واقع نقل و انتقال بکنید در سیستم بانکی در دنیا به خاطر تحریم‌های ظالمانه به یک سویه‌ای که امریکایا کردن. خیلی خوب، ببینید یک جا باید این سیاست باید نقد بشه، باید بررسی بشه. این سیاست از روز نخست در نگرش سیاستگرانش دیوار رو کج نهادن. وقتی شما به طرف مقابل سیگنال میدید که ما کت خدا رو داریم با بایش مذاکره میکنیم و تمام میکنیم، یعنی به طرف مقابل پیام دادید که ما بی تو هیچ جا نمیریم، ما فقط با تو حرکت میکنیم. وقتی پیام دادید که آبمون، نونمون، همه چیزمون به برجام و این مذاکرات بستگی داره، یعنی به طرف مقابل سیگنال دادید که ما هست و نیستمون با این مذاکرات.
بسیار خوب آقای متکی، سوال بعدی رو من ازتون بپرسم. یه شورای ائتلاف داشتیم که بعدش یک شورای وحدتی هم درست شد. اصلا چه نیازی بود که شورای وحدت هم بیاد کنارش با همون شورای ائتلاف؟ یعنی شما مشکلی داشتید با شورای ائتلاف، یا اگر این مشکل وجود داشته، مشکل بحث در واقع آرمان ها بوده یا با اشخاص مشکلی بوده؟
بهتر از یک زاویه دیگری به سوال نگاه کنیم، اون وقت دچار مشکل شما در به اصطلاح بیان صورت مسئله نمیشیم. با اون این هست که به هر حال ظرفیت های همسو همواره در جمهوری اسلامی متنوع و مختلف بودن، چه در حوزه در واقع مربوط به جناح مشهور به اصلاح طلبان، چه در حوزه اصولگرایان. بنابراین شما شورای ائتلاف رو، شورای وحدت رو، شورای جبهه پایداری رو و مجموعه های دیگر ارزشی و ولایی رو می توانید ظرفیت های عرض شود که مختلفی که تجمیع اونها می توانه این جریان رو تقویت بکنه، مثل وحدت و انسجامی که در انتخابات ریاست جمهوری پیدا کردن. و بنابراین
شما مثبت ارزیابی میکنید این که شورای ائتلاف
بله ظرفیت های متفاوتی، بله ما ظرفیت های متفاوتی داریم. آنچه که مهم هست اینه که خواستگاه مشترکی که این دو مجموعه دارن، اهداف مشترکی که این دو مجموعه دنبال میکنن، با رعایت عدم اختلاف و عدم برخورد حد اکثر همگرایی بینشون تقویت بشه. این مهمه.
یعنی پیشبینیتون از آینده اینه به جای دعواهای سیاسی همگرایی خواهیم داشت؟
بله حتما همینجوره، برای اینکه آرمان مشترکی داریم، برای اینکه اهداف مشترکی داریم. ما و شورای ائتلاف حتما اشتراکات فراوانی داریم که مرتبط با انقلابه، مربوط به تشکیلاتمون نیست، مربوط به امام هست و راه امام هست. و الان هم که به هر حال آقای دکتر حداد به من زنگ زده بود بعد از اینکه آقای رئیسی ثبت نام کردن و گفتن که خب آقای متکی، این در واقع مسئله کاندیدای ریاست جمهوری هم بدون دخالت دست حل شد و ما کاندیدامون یکی شدن. گفتم بله، بدون چشم مسلم قابل دیدنه و الحمدلله این اتفاق افتاد و همه ظرفیت هامون رو جمع کردیم برای اینکه آقای رئیسی انتخاب بشه. الان هم من معتقدم که مأموریتمون تمام نشده، همه باید کمک بکنیم، چه اونهایی که میرن در دولت 40 نفره، چه اونهایی که در دولت 80 میلیونی آقای رئیسی هستن، اینا باید کمک بکنن برای اینکه دولت آقای رئیسی موفق بشه.
شما آقای دکتر تشریف دارید در کابینه؟
من متقاضی هیچ مسئولیتی در دولت جدید نیستم.
نه منظورم اینه باهاتون صحبت های شده، هماهنگ شده.
من متقاضی هیچ مسئولیتی در دولت جدید نیستم.
بعد جای دیگه هم تو مصاحبه ها گفته بودید که هیچ وقت برای هیچ سمت مذاکره
نکردید. آردمون رو علک کردیم، علکمون هم آویزون کردیم. البته من لازم میدونم از اساتید دانشگاه، از اقشار مختلف مردم، از کمیته های شورای وحدت و بعضی از تشکل‌هایی که به این برادر کوچیکشون لطف داشتن تشکر بکنم، اما همطوری که در قبل و بعد از انتخابات هم عرض کردم، من متقاضی مسئولیتی نیستم. مهم این است که هر آنچه از دستمون برمیاد کمک بکنیم به دولت آقای رئیسی، مهم نیست که کجا باشیم.
به عنوان یک استاد حوزه سیاست خارجی، اگه قرار باشه در سه جمله، سه اولویت فعلی که خیلی مهم هست دولت به اون در حوزه سیاست خارجی بپردازه، بفرمایید این سه اولویت چی هست؟
سه در واقع محوری که سیاست خارجی جناب آقای رئیسی من فکر میکنم بر اون استوار هست: تعامل با جهان، حفظ عزت و منافع ملت ایران و ضد سلطه بودن هست. یعنی این سه تا مشخصه محوری عرض شود که سیاست خارجی جناب آقای رئیسی خواهد بود، اما برنامه سیاست خارجی قاعدتاً باید یک برنامه جامعی باشه که از این سه محور نشأت میگیره و عرض شود که با توجه به آنچه که در 8 سال گذشته داشتیم معتقدم که باید طرحی نو در انداخت.
بله.
در حوزه سیاست خارجی و در این طرح نو موضوعات بایستی اولویت بندی بشه. علل قاعده در حوزه داخلی اقتصاد و در حوزه خارجی موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دو محور اساسی دولت در آینده خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی و در حوزه برجام من فکر می‌کنم که دولت جدید باید مؤلفه‌های جدید رو به میدان بیاره، نقشه راه جدیدی رو طراحی بکنه.
شما دکتر عضو تیم سیاسی وزیر خارجه هستید در آینده؟
بنده به جایی دعوت نشدم.
نشد.
بله، ولذا این دیدگاه همون رو در واقع حالا از باب اینکه شما چون میپرسید من جواب میدم.
برای ما جذابه بدونیم که شما دوباره آقای دکتر یه نقطه نظری رو شما چند بار در مصاحبه ها هم اعلام کردید مبنی بر این که سیاست خارجی و اساسا وزارت امور خارجه میتونه یک محلی باشه برای اینکه بستری رو ایجاد کنه تا توفیقات اقتصادی ویژه‌ای رو در جهان برای کشور شاهد باشیم. در این خصوص لطفاً کوتاه توضیح بدید که اگه قرار این تمرکز صورت بگیره از چه مسیری باید رد شیم؟
من در سال 1364 برای اولین بار سفیر شدم در ترکیه و خب 4 سال قبلش من توی کمیسیون سیاست خارجی بودم، 1 سال رئیس یک اداره سیاسی بودم در وزارت خارجه و بعد بنده رو منصوب کردم به عنوان سفیر در ترکیه. یکی از ملاقات هایی که با سفرا مرسومه، سفیر جدیدی که میره با سفرای قدیم در اونجا ملاقات میکنه، یکی از سفرایی که من باش ملاقات داشتم سفیر ژاپن بود.
بله.
و به او گفتم که آقای سفیر من جدیدم، تازه واردم و دیپلمات تازه کاریم هستم، شما با من سفیر اینجا چی کار میکنی؟
شما از سفیر ژاپن پرسیدم.
از سفیر ژاپن پرسیدم. پاسخ او هنوز آویزه گوش من هست. او گفت که آقای متکی من در اینجا نشستم، تنها کارم این هست که برای شرکت‌های خارجی، شرکت‌های ژاپنی بازاریابی بکنم و بازار درست کنم برای صادرات کالاهای ژاپنی.
چه سالی بوده این؟
این 1364 بود. و من پس از اون چه در دوره مسئولیت سفارتم چه بعداً وزارت امور خارجه همواره این نکته رو مد نظر داشتم که دیپلماسی اگر منجر به در واقع تولید ثروت برای کشور نشود، این دیپلماسی فقط گپ زدنه، فقط حرف زدنه.
تو طول این سالهایی که گذشته به وزارت امور خارجه چه نمره‌ای در همین خصوص میدین؟
معمولا نمره به خود دادن کار درستی نیست، دیگران باید نمره بدن.
من اولین 8 سال گذشته
من اولین وزیر خارجه ای بودم که در سفرهای خارجی در طول تاریخ ایران، در سفرهای برخی از سفرهای خارجی مدیر عامل شرکت ها رو با خودم می بردم، هم دولتی هم خصوصی، برای این که از ظرفیت حضور وزیر خارجه و ملاقات با مقامات اون کشورها بتونیم برای شرکت هامون در واقع ظرفیت ایجاد بکنیم. ما برخی از پروژه ها رو از طریق همین دیپلماسی برای شرکت های ایرانی می گرفتیم، برخی از پیمانکاری ها رو، برخی از کارهایی که صورت می گرفت. یعنی من شرکت‌های ایرانی 40 نفر 45 نفر با نخست وزیر اون کشور ما جلسه میذاشیم و شرکت های ما هم حضور داشتن و میگفتیم اینا آمادگی دارن برای لذا حوزه اقتصادی جزء لاینفک دیپلماسی است. به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی در سالهای اخیر مرسوم و معمول شده و کار وزارت خارجه این است. اما اینکه چه باید کرد برای این مهم، من معتقدم که ما یه سری بازنگری ها نیاز داریم در نوع نگرشمون به بحث اقتصاد. ما اقتصادمون به قول فرنگی ها import oriented بود، یعنی واردات محور بود.
درسته،
ما تجارمون در حوزه واردات بسیار خبره و زبدن، اما در حوزه صادرات نه. در حالی که یک سازمان عظیمی به نام جترو ژاپن داشت که این سازمان در واقع ساماندهی میکرد صادرات ژاپن رو به کشورهای مختلف جهان، و ادبیات و فرهنگ، برنامه‌های تلویزیونی ژاپن شما نگاه میکردید همه روی این مسئله بود که جنس ژاپنی مصرف کنید و جنس ژاپنی برتر است.
بله.
دو نوع برنج رو توی بشقاب میذاشتن توی تلویزیون، یه برنج ژاپنی بود یه برنج غیر ژاپنی بود. برنج ژاپنی رو چیزی حدودی کیلوی 5 دلار ژاپنی ها میخرن و برنج خارجی کیلوی 1 دلار بود. اون برنج های برنج خیلی بحشتی حسابی مثلا پاکستانی و هندی.
درست.
ولی توی این دوتا برنج دوتا حشره میذاشتن، بعد از مدتی نشون میدادن که این حشره که روی برنج خارجی فوت میکنه میمیره.
بله.
و اون حشره که روی برنج ژاپنی نمیمیره. یعنی از اینم نمیگذشتن برای اینکه القا کنن به مردم و تبلیغ کنن به اینکه جنس ژاپنی مصرف کنه.
آقای دکتر خیلی ممنون، چه مثال جذابی هم بود. من برام جالبه تو حجم پیامکایی که داره میاد همچنان میپرسن که از آقای متکی وزیر امور خارجه دکتر احمدی نژاد بپرسین چرا این تلقی غالبه؟ یعنی به محض اینکه اسم شما میاد اسم آقای دکتر احمدی نژاد هم کنارش میاد و به نوعی متبادر کننده احتمالاً ماجرای سنگال و داستانهای از این دست است. نکته ندارید؟
خب برای اینکه ما در اون دوره وزیر خارجه بودیم، در دوره کس دیگری اگر وزیر خارجه بودیم میگفتن وزیر فلانی،
فقط همین.
و قسمت بعدی هم این هست که به هر حال ماجرای سنگالیزاسیون در واقع خودش یک نکته شد در سطح ملی و بین المللی، و شاید جالبتر براشون این که من 10 ساله هیچی در این زمینه صحبت نکردم و عرض شد خدمتون که شاید اینا دلایلش باشه چیزی که به عقل ناقص من میرسه.
بله. خب خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، شما پارک شهر رو میشنوید از رادیو تهران و همین حالا که با شما صحبت میکنم با تلاش و همت جناب آقای حقیقت، مدیر محترم فضای مجازی شبکه و همکاران دیگر، شما میتونید به صورت زنده این گفتگو رو شاهد باشید. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه اسبق کشورمون. آقای دکتر متکی، الان فرصتی ایجاد شده که از ناگفته های سنگال بگین. اگر فکر میکنین چیزی باقی مونده تو این حوزه که بخواین بگین، ما به طور خاص شنونده هستیم.
انشاءالله امیدوارم یه زمانی برسه و من در مورد اون حادثه و اون سفر و تبعات اون نکاتی رو بگم. منتها آخرین پاسخ من در رابطه با این سوال این بوده که هر وقت ما دو نفر شهروند عادی بشیم من در این زمینه صحبت خواهم کرد و این شهروندی عادی الان برای دو طرف وجود نداره.
بنابراین یعنی الان شهروند عادی نیستین، هم شما هم
من شهروند عادی هم ایشون نیستن.
نیستن. آقای دکتر احمدی نژاد
شهروند عادی. خب ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحتن.
از این حیث شهروند عادی نیست. خب من امیدوارم اون اتفاق بیفته و بتونیم به این سوالاتی که تو ذهن دیگران هست و مردم پاسخگو باشیم که چه اتفاقاتی افتاده. آقای دکتر، نقطه نظر شما رو در خصوص رابطه با عربستان هم بدونیم. شما در این رابطه، چون به نظر میرسه عربستان یه تغییر دیدگاه و رفتاری داده، آیا تایید میکنید اینو؟
ایران و عربستان همواره دو کشور مهم توی منطقه بودن در واقع 100 سال اخیر. این اهمیت ژئوپلیتیک هست، اهمیت ژئواکونومیک هست، یعنی جغرافیای اقتصادی ما، جغرافیای سیاسی ما و حوزه استراتژیکی که درش قرار داریم، این دو کشور رو برجسته و شاخص میکنه. و دو تا گزینه هم در مناسبات بین ایران و عربستان بیشتر وجود نداره، یا مناسباتی همگرایانه و همکارانه، یا مناسباتی مبتنی بر تنش. و ما در طی در واقع 40 سال گذشته هر دو حوزه رو تجربه کردیم. مجموعاً نگاه هم این هست که ما در یک عرشبت تعامل صمیمانه دوستانه بهتر می توانیم منافع یکدیگر و منافع منطقه‌مون رو حفظ کنیم. این مبنای اصولی نگاه به روابط ایران و عربستان هست. ایران و عربستان دو کشور در جایگاه رهبری و اثرگذار در جهان اسلام هستند، چه در حوزه جهان اهل سنت و چه در حوزه جهان اهل تشیع. دو کشور تامین کننده عمده نفت هستند در منطقه و دارنده بیشترین منابع انرژی در منطقه هستند. ایران به عنوان کشور اول در حوزه ارشاد خدمتتون که نفت و گاز مشترکن مقام اول دنیا رو داره، و در این حال عربستان در معذوراتی قرار داره و اون نوع مناسباتش با کشورهای ثالث هست، تأثیر پذیری از اونها هست. ما قاعدتا نمیتوانیم همه سیاستهای عربستان رو عوض بکنیم. عربستان یک کشوریست بر اساس نگاه خودش تصمیم میگیره. ما در حوزه هایی که نگاه منطقه‌ای است، حوزه روابط دو جانبه هست، من فکر میکنم که هر وقت تدابیر خوبی به کار گرفتیم بهره برداری های خوبی هم کردیم. با این نگاه الان زمان مناسبی است که عربستان در یک وضعیت بسیار خاص قرار داره،
در تنگنا قرار داره.
بله، عربستان امیدوار بود که دولت ترامپ که مدافع سرسخت او در ادامه اشغال یمن بود سر کار بمونه که نموند، و دموکرات ها همون گونه که در دوره اوباما نشون داده شده بود الان هم تقریبا چشمهایی داره نشون داده میشه. اونها این جنگ رو جنگ پیروز برای عربستان ارزیابی نمی کنن و لذا معتقدن که بایستی در حقیقت این به نحوی خاتمه پیدا بکنه. ورود یک سری فاکتورهای جدید در جنگ عربستان با یمن معادله رو به نفع یمن سنگین کرده. سلاح‌های استراتژیک جدید، پهپادها، موشک‌ها و روحیه تهاجمی نیروهای یمنی که همواره وجود داشته، تقریبا عربستان رو در یک وضعیت سخت از این جهت قرار داده. و ادامه دشمنیش هم با ایران نه در یمن کمکش کرد، قطع رابطهش با ایران هیچ کمکی به او در یمن نکرد، هیچ کمکی به او در منطقه نکرد، بعدها منتهی به قطع رابطه با قطر شد. لذا عربستان در یک وضعیت بسیار خاص قرار داره. در چنین شرایطی دیپلماسی حکم میکنه ما بدون سرکوفت زدن از آمادگی های عربستان برای ایجاد تحول در این روابط استقبال بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر متکی. کره جنوبی توی موقعیت خاصی بازار ایران رو ترک کرد. به نظر شما ما الان چه سیاست و استراتژی رو باید در پیش بگیریم برای اینکه دوباره شاهد یا حضورشون یا حالا هر نوع استراتژی خاص دیگری باشیم؟
کره جنوبی متغیری از تابع امریکاست و لذا من تصور میکنم که ما به کشورهایی که رفتارهای دوگانه داشتند با ما و برخوردهای دوگانه با ما داشتند اینها رو باید ثبت و درج بکنیم و در جای مناسب باشون در واقع برخورد بکنیم، یعنی روی کرده درست رو اتخاذ بکنیم. من یه وقتی همین آقای بانکیمون که دبیر کل سازمان ملل بود، ایشون قبل از دبیر کلی وزیر خارجه کره جنوبی بود، بعد برای اولین بار که رأی دادن بر علیه ایران به عنوان عضو شورای امنیت در موضوع هسته‌ای، عرض شود که من نامه‌ای به رئیس صدا و سیما و نامه‌ای به شهرداری تهران نوشتم و بر اساس تصمیمی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شده بود بهشون اعلام کردم که تبلیغات کره جنوبی رو و کالاهای کره جنوبی رو از خیابان‌های تهران جمع کنید. این کار صورت گرفت و خیلی زود پیام رو کره‌ای‌ها دریافت کردن.
درسته.
یک ساعت با من مکالمه تلفنی کرد وزیر خارجه کره و بعد هم معاونش رو فرستاد به ایران برای اینکه دلجویی بکنه از ایران در رابطه با رأیی که دادن.
آقای دکتر، اگر قرار باشه که یک نقطه ضعف و یک نقطه قوت از تیم سیاسی فعلا تو حوزه سیاست خارجی یا حالا هر حوزه دیگری از دولت آقای روحانی بفرمایید، در خدمتتون هست.
نقطه قوتشون این است که یک تیم واقعا حرفه‌ای بودن و سه نفر اصلی مذاکره کننده برجام، یعنی آقای دکتر ظریف، آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر روانچی، سه نفری بیش از 100 سال سابقه کار در وزارت خارجه، اونم در بخش بین الملل داشتن، در مباحث بین المللی و سازمان ملل داشتن و عرض شود به خدمتتون که این نقطه قوت تیم مذاکراتی ما بود و نقطه ضعفش هم این بود که راه برد و نقشه راه درستی رو از همون اول تدوین نکردن و این نقشه نادرست و غیر واقع بینانه تا ثریا دیوار برجام رو کج بالا برد و تا حدی که بیان کردم خسارت محض بود.
بسیار خوب. آقای دکتر، مصلحت، عزت و حکمت اساساً اصول سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستن. آیا پیش آمده زمانی که شما احساس کنید به عنوان یک کهنه‌کار سیاسی که این اصول خدشه‌دار شده باشن؟
متاسفانه بله. یعنی ببینید، این سه محوری است که مقام معظم رهبری در یک نگرش اندیشه‌ای و هر شود که چارچوب دار بیان میکنند برای دیپلمات های جمهوری اسلامی که سیاست خارجی باید مبتنی بر عزت مصلحت و عزت حکمت و مصلحت باشه. ببینید، لازمه پایبندی به چنین نگرشی در گام نخست باورمندی است. عزت حکمت و مصلحت ما از مبانی فکری ما و دینی ما برمی‌خیزد. دیپلمات جمهوری اسلامی ایران باید باور داشته باشد که از الاسلام یعلا ولا یولا علی، اسلام برتره و برتر از اسلام نیست. این رو باید معتقد باشه. دیپلمات ما نقشش در خارج از کشور مثل یک دیدبان در جبهه است.
کجا این تضعیف شده؟ اصلا این اتفاق افتاده یا یعنی اینکه نه همیشه ما
هر جا که ما در مراوداتمون شکست خوردیم بخشش ریشه‌ایش
موردی پس مثالی نداره.
حالا مورد خاصی رو
آقای دکتر اهل تو مصاحبه‌ها که نگاه می‌کردم می‌دیدم ماشاءالله اهل این فرم مصاحبه که یه عبارتی رو بنده بگم و شما در قالب یه جمله پاسخ بدید یا یک عبارت هستید. لذا من چند تا اسم خدمت شما خواهم گفت، شما اولین کلمه که به ذهنتون متبادر میشه رو بفرمایید. برجام.
البته این قسمت مصاحبه با بخش های نسبتا سختیه که صداسیما خلق کرده، از مشتریاش میپرسه و هر ساعت که مطرح میکنه. هر ساعت که برجام شروع خوب و پایانی بد فرجام.
سنگال.
سنگال ظرفیتی برای روابط دو جانبه و چند جانبه ما و در این حال یه نقطه عطف تاریخی در دیپلماسی ما، معروف به سنگالیزاسیون.
احمدی نژاد.
کسی که خوب شروع کرد و متاسفانه نتونست ادامه بده.
روحانی.
روحانی هر شود که
سخت شد،
مغرور شد به سابقه اش در طول 40 سال گذشته و تصور این که خوب میتوانه از این تجربه سابقه و اندوخته اش استفاده بکنه، اما متاسفانه به دلیل نقشه راه نادرست همه تلاش او به ثمر رسید، به سنگ خورد و به نتیجه نرسید.
ظریف.
دیپلمات پرتلاشی که سیاست خارجی رو عمدتاً ینگه دنیا میدونست و متمرکز در غرب میدید و وقتی به فکر دیگر نقاط جهان افتاد در دیپلماسی که دیر شده بود.
ولایتی.
آغازگر دیپلماسی اصولگرایانه ارزشی در نظام که وقتی میخواستن فارغ التحصیلان دانشکده روابط بین الملل خود وزارت خارجه رو به کار بگیرن، ایشون تاکید میکرد که اگر بررسی کنید، اگر به مبانی و آداب، به اعتقادات، به اصول، پایبندی اولیه ورود به دانشکده رو دارن استخدام کنید، اگر نه علارغم همه هزینه‌ای که شد ما نیازمند به اینها در وزارت خارجه نیستیم. و این شروع خوبی بود و عرض شد به خدمتتون که تغییر چارت وزارت خارجه، وزارت خارجه رو دچار چالش کرد.
ادامه بدم باز با همین تک عبارت ها یا کافی آقای؟
من اصخایی میکنم تو یک کلمه نمیتونم پس پاسخ بدم.
خواهش میکنم آقای دکتر. یه نکتهی که وجود داره و رسانه ها به اون پرداختن، خصوصا در واقع رسانه های خارجی، بحث سفرهای خارجی آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب هست. ایشون انشالله به مجمع میرن دیگه.
من قبلا نظرم رو در این زمینه توی دستخط گفتم، اگرچه پخش نکردن. من علل اصول معتقد نیستم که رؤسای جمهور تمام سالهای مجمع، تمام سالها در ایام مجمع عمومی که نوان مهر، اواخر شهریور و مهر ماه هست، حتما باید به نیویورک برن. این رویه دیگر سران کشورها هم نیست. این از زمان دولت نهم باب شده و مرسوم شده و به نظر من خیلی ضرورت نداره. معمولا کشورها در سطح وزیر خارجه اجلاس های نیویورک رو شرکت میکنن. برخی از سالها نشست هایی رو سازمان ملل ویژه میگذاره که نشست سران کشور هاست، در اون اجلاس ها شرکت بکنن. حالا ممکنه اماردی هم برن، اما از اون نقطه نظری که شما گفتید در حوزه سفرهای خارجی، بنده تصور میکنم که قبلا هم غربی ها هم عناصر ماجراجو در خارج از کشور این رو آزمودن که مثلا فرض کنید در رابطه با سفر رئیس کشور نکته ای رو ایجاد بکنن و با شکست مواجه شدن. به نظر نمیاد که ما مواجه با یک حرکت رسمی برای مسئله سازی در سفرهای خارجی جناب آقای رئیسی باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر منوچهر متکی که در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان محترم خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. سرکار خانم کریمی در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب آقای ایمانی، از شما متشکرم آقای دکتر متکی. خیلی ممنونم که حضور داشتی در استودیوی پارک شهر رادیو تهران. دلم میخواست که میتونستم گفتگو مفصلی بود با جناب آقای ایمانی، دلم میخواست که نظر هموطنان عزیزمون رو به گوش شما برسونم. تقاضا میکنم شما که دستتون به مسئولین محترم میرسه، ما نمیرسه دستمون به اونها، ولی شما دوستانتون مسئولین رد بالا هستن، صدای مردم رو بشنوید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. من 11 ساله بازنشسته شدم، مسئولیت خاصی رو ندارم، اما اون چه مطالبی رو که در گوشه و کنار کشور میشنوم فرصت‌های پیش بیاد منتقل.
سپاسگزارم. خداحافظتون.
خدا نگهدار
تا صبح فردا.